سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
خدا در کوهستان،
جلسه 16.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. هم ایام ربیع الاول رو تبریک عرض میکنم، هم اینکه شما دوستان توفیق کوهنوردی در زمستان رو پیدا کردید، چون این هم از توفیقاتی است که خدا به هر کسی نمیده. واقعا کوهنوردی در زمستان با توجه به اینکه هوا سرده و آفتاب آزاردهنده نیست، خیلی لذت بخشه، مخصوصا که در مسیر انسان با یخ و برف و اینها هم مواجه بشه و مثل یه همچی روزی باد هم نباشه دیگه چه شود. بهار کوهنوردی در زمستانه و من پیشنهاد میکنم همه کسانی که این تجربه رو ندارن حتما این تجربه رو در عمر شریفشون داشته باشن، تا یه وقت از دنیا رفتن نگن جوان ناکام و از بهره از دنیا نبرد و از دنیا رفت. مخصوصا که این کوهنوردی یه انگیزه معنوی هم درش وجود داشته باشه که میریم کوه، اونجا دور هم جمع میشیم، دعای عهد میخونیم و میریم زیارت مزار شهدای گمنام، شهدایی که نخواستن نامی ازشون باقی بمونه و به شهادت رسیدن غریبانه، در حالی که دستاشون رو دشمنان بعثی بسته بودن، تیربارانشون کردن و بدنشون امروز زیارتگاه ما قرار گرفته، 8 شهید بزرگوار. خب خیلی جایگاه قشنگیه این جایگاهی که هست. من خودم کسالت داشتم اما با جسارت بلند شدم اومدم و تسلیم این سرماخوردگی نشدیم الحمدلله. بعد از این تبریک برای ایام ربیع و تبریک به مناسبت این که شما توفیق کوهنوردی در زمستان رو پیدا کردید، به بحثی میخوام بپردازم که خیلی دامنه گستردهی داره اما ما دیگه یه گوشهیشو مورد مطالعه قرار بدیم و اون این است که رابطه برای انسان، رابطه در زندگی انسان یه امر حیاتیه. از اون آغاز تولد رابطه با مادر، بعد رابطه با پدر و بعد رابطه با دیگر افراد خانواده برای انسان به عنوان یک امر کلیدی تلقی میشه، تا وقتی که میاد توی مدرسه رابطه با همکلاسی ها و بعد دیگه سر و گوش نوجوان ها، بالاخره سر از روابط با جنس مخالف در میاره و کم کم احساس نیاز میکنه به یک رابطه ای، بعد تشکیل خانواده میدن جوان ها و بعد همینجور این داستان رابطه ادامه داره تا وقتی انسان پیر هم بشه، مادر بزرگواری بشه، پدر بزرگواری بشه، رابطهش با بچه‌هاش، جووناش، نوه‌هاش براش یه امر فوق‌العاده حیاتی هست. خب رابطه فقط محدود به روابط خانوادگی هم نیست، اگرچه اساسش روابط خانوادگیه، روابط اجتماعی، روابط با همسایه‌ها، روابط با رفقا و فامیل. امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید فامیل شما بالهای شما هستن که به واسطه اون میتونید پرواز بکنید. خیلی برای رابطه ارزش قائل هستن. آدم باید همسایه و رفقاش رو هم به روابط فامیلی خودش اضافه کنه. میفرماید رفاقت از 20 سال که بگذره حکم فامیل و عشیره پیدا میکنه. اینقدر از روابط با همسایه رسول خدا سخن گفتن که بعضی ها پرسیدن اگر آدم از دنیا بره همسایه ارث میبره از آدم؟ آدم همسایه‌هاش رو همجوری راحت از دست نمیده. متاسفانه زندگی شهری مقدار لطمه زده به روابط همسایگی، ولی ما باید حواسمون جمع باشه که این روابط رو از دست ندیم. ببینید، نه اینکه مستحب به ثواب داره، نه، واقعا سرمایه روحی انسانه. چند نفر شما کسالت خدای نکرده پیدا کنید، چند نفر به ایادتون میان از همسایه ها؟ خدا نکرده آدم از دنیا بره، چند نفر میان تشییع جنازه آدم از همسایه ها؟ بعضی ها از دنیا میرن 3-4 تا همسایه بیشتر اونا رو نمیشناسن. بعضی ها از دنیا برن، یعنی 1000 نفر فقط همسایه‌ن. در طول مدت ها و محله های حتی مختلف اینا سرمایه است. حالا نه برای از دنیا رفتن سرمایه است، از دنیا رفتن تو اون لحظه خودشو نشون میده. اون لحظه خودشو داره نشون میده، نه اینکه اون لحظه ما همسایه ها رو روابطشون با خودمون صمیمی نگه داریم برای لحظه از دنیا رفتن. قبل از دنیا رفتن خیلی برای انسان ثمر بخشه، برای بچه های آدم. بعضی ها هستن که دوران کهنسالی بچه هاشون اونا رو جابجا کردن، خونه قدیمی و محله قدیمی اونا رو جدا کردن، مریض شدن، اصلا سریعتر از هر وقت دیگری دچار آلزایمر و ناراحتی های روحی مزمنی شدن که خودشون هم نمیتونستن توضیح بدن که آقا این چرا محله رو جا رو عوض کرد. لذا هر کسی باید بره جای خودش رو پیدا کنه توی شهر، محل خودش رو انتخاب کنه، چون موندن توی محل، ارتباط برقرار کردن، شبکه ارتباطی تشکیل دادن، این خیلی ارزشمنده. خانوم‌ها میرن تو محل ارتباط با هم برقرار میکنن، توی جلسات روزه، مسجد. اصلا امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماید یکی از فواید مسجد رابطه خوب برقرار کردن با آدم‌های خوبه. آدم میتونه این ارتباط خوب رو اونجا توفیقش رو پیدا کنه. رابطه برای انسان خیلی ارزشمنده. در فرهنگ و سبک زندگی غرب رابطه تبدیل شده به یک امری که آدم هوس بازانه صرفا ازش لذت بخواد ببره. خب میدونید هر چیزی رو با هوس و هوا شما قاطی بکنید خراب میشه. غذا خوردن یک نیازه، یک تفریحه، یک لذته. اما شما هوسرانی رو بر غذا خوردن مسلط بکنید میشه عامل بیماری، انواع و اقسام بیماری ها. یعنی هر غذایی که خوشمزه بود بخورید، هر موقع غذا بخورید، بین غذاها پرهیز نکنید از غذا خوردن. سفارشی که هست، هر چقدر دلتون میخواد غذا بخورید، اینها کم کم آدم رو مریض میکنه. لذائذ شهوانی، اونها هم برای انسان ضروری هستن، ولی این رو با هوس آلوده بکنید، قدرت لذت بردن انسان دیگه از بین میره. ببین خیلی سفارش های دین، سفارش های معقولیه ها، وقتی که ممنوع میکنه، میفرماید که مثلا نگاه حرام نکن، این ارتباط ها رو محدود کن، گفتگوها رو و روابط رو براش حریم قائل بشو، نتیجه چی میشه اگر حریم قائل بشی؟ قدرت لذت بردنت و لذتت از زندگی بیشتر خواهد شد. هوسرانی رو در لذائذ شهوانی قاطی بکنی، لذائذ شهوانی هم از دست میدی. بعد وقت دیگه آدم چه تفریحی داشته باشه؟ آدم هوسرانی رو در غذا خوردن قاطی بکنه، در غذا خوردن دخالت بده و مسلط بکنه بر غذا خوردن، لذت غذا خوردن رو هم چند وقت دیگه از دست میده، انواع اقسام بیماری ها رو دچار میشه و پرهیزهایی که اجباراً باید داشته باشه. چرا؟ به این دلیل که خواسته هوسرانانه غذا بخوره. یا شما بفرمایید که هر کاری رو آدم بخواد با هوس قاطی بکنه با هوا، با بیبندوباری، با طمع به لذت بردن عجولانه و بیشتر، بدون رعایت کردن و خودداری کردن، هر امری رو انسان سراغش بره نابود میشه. یکیش هم رابطه است. رابطه با همسایه، با آشنا، با دوست، با رفیق، با همکار، یکی از سرمایه های وجود انسانه. انسان با اونا زنده است، بال پرواز انسان هستن. اونجا همین رابطه رو هم در سبک زندگی قبل گذاشتن برای چی؟ اونجوری که آدم میبینه توی فیلم ها و بعد میره اونجا از نزدیک ملاحظه میکنه، هوس‌آلودش کردن. وقتی هوس‌آلود بشه همون هم دیگه لذت نداره. یعنی شما هر لحظه با هر کسی دوست داشتی باشی، لذت بردی ازش، بعد بندازش دور. یا اینکه آدم خیلی خودخواه باشه. میدونید تلویزیون و اینترنت میتونن انسان رو خیلی خودخواه بار بیارن. آدم محدود باشه به این سرگرمی، دیگه فامیل بازی رو بذاره کنار، رفیق بازی، آقا ما با رفقامون بریم کوه، اینا رو بذاره کنار، هیچ تنهایی نشسته داره فیلم میبینه. از راه چشم ارتباطا رو قطع کرده. حتی تو خانواده ها میبینی همه نشستن تنهان، همه تنهان پای فیلم، فیلمم تموم بشه زودی هم هر کسی میره توی اتاق خودشو، سراغ کار خودشو، کسی با کسی کاری نداره، اصلا با کسی صحبت نمی کنن افراد تو خونه. خب این خیلی بده. ما باید برای رابطه ارزش قائل بشیم و برنامه داشته باشیم برای رابطه. نوجوانا تو دبیرستان باید بین همکلاسی هاشون انتخاب کنن با کی رابطه داشته باشن، با کی احتمالاً رابطهشون باقی بمونه. ما مثلا یه زمانی دوران دبیرستان خودم می اومدم کوه. خب بعضی از اون رفقایی که باهاشون می اومدم کوه، سنخیت زندگیشون یه جوریه که اصلا نمیشه الان ما با هم بپریم، یا مثلا اون یه شغل دیگه است، توی وادی دیگه است، من توی وادی دیگه هستم. خب من اون سرمایه دوران نوجوانی خودم رو از دست دادم دیگه. اگه داشتیم مثلا رفقای دوران نوجوانی که هنوز هم پای هم دیگه بودیم، و من بعضی وقتا رفقای دوران نوجوانی رو که میبینم احساس حیات میکنم، مثلا میگم ببین ما مثلا سالها با هم بودیم، چه لذتی داره این سلام علیکم این گفتگو. رابطه رو باید براش ارج قائل شد. خب من از این توصیه بیام بیرون، در سبک زندگیمون روابطمون رو باید براش بها قائل بشیم. اینقدر به صله رحم اصرار شده و توصیه شده، میفرماد ولو به اندازه یه دونه سلام، که الان دیگه این سلام رو با یه دونه پیامک شما میتونید تأمین کنید. اسامی فامیل رو جدا کنید، توی گروه بذارید توی موبایل، بعد تو لحظه‌های قشنگ یه سلام به همه فامیل‌ها بدید. ما توی فامیلای نزدیکمون 4 تا باجناق بودن، یکی از این باجناق‌ها، حالا میگم تو کدوم سطح از فامیل نزدیک ما، یکی از این باجناق‌ها عادتش این بود که مثلا من بچه بودم میدیدم عصر یه دفعه زنگ در خونه رو زدن، آدم انتظار نداره کسی باشه. وقتی که انتظار نداری کسی زنگ بزنه، کیه؟ مهاجری آقا، اسمش هاجری آقا. وقتی انتظار نداری کسی باشه، احساس غربت میکنی، احساس تنهایی میکنی، یه دفعه یه کسی زنگ میزنه، اون کیه؟ اون حتما هاجری آقا. اصلا تو خونه همه میگفتنشون، ماهی یه بار، دو ماهی یه بار برنامه‌ش این بود، میومد یه چایی میخورد و 5 دقیقه 10 دقیقه خب چه خبر بلند شد میرفت. آقا بقیه اون باجناقا همه از دنیا رفتن، ایشون ماشاءالله سر حال رو پای خودش هنوز داره زندگی میکنه و انشاءالله سایه‌اش بالا سر خانواده‌شون باشه. رب داره. خب اونجا به سلامتی میشه صله رحم. و من متاسفانه زندگیم یه جوریه که نمیتونم، یعنی اینقدر آدم باشم، یعنی چه برسه به اینکه آدم خوبی باشم، ولی آدم بره سراغ فامیل خودش. عبابی ما خدا رحمتش بکنه، مثلا تا میدید ما یکم بیکاریم دوران نوجوانی اینها، میگم خب بلند شو یه پاکت میوه بردار مثلا بخر، مثلا نداشتیم خونه برو بخر، برو خونه یکی از خواهرات. بابا حالا چه مناسبتی داره؟ بعدشون سر ما داد میزد، میگه مناسبت میخواد. ما یه چنین فکر میکردیم، یعنی همین شاید. بعد ما میرفتیم، خب اون خواهرزاده هایی که بودن تو خونه یکی خوشحال میشدن، الکی حالا میزنن یک کسی اومده و اون خواهرم یه ذره خوشحال، و بعد مثلا برمیگشتیم. خب خیلی اینا مهمه، ما ها رعایت نمی کنیم. من خودم دارم به شما میگم، بدونن دوستان من اهل رعایت این چیزا متاسفانه نیستم، برای این که فرصت نیست و یعنی یه مقدار سرمون شلوغه، فامیلمون هم یه مقدار زیادن الحمدلله، ما 14 تا خواهر برادر بیشتر نیستیم. خب طبیعتا ماهی یه دونه خونه خواهرم بریم دیگه در سال کم میاریم. حالا یه مقدار صحیح هم شاید نیست واقعا، یعنی نمیشه بهانه به اصطلاح اینا رو بهانه قرار داد. سعی میکنیم جبران بکنیم ولی اونجوری نمیشه. ما مثلا دست جمعی مهمونی میگیریم هر چند وقت یک بار، که مدتی حتی مقید بودیم ماهیانه این اتفاق بیفته. بعد دیگه خواهر برادران اعتراض کردن گفتن اینجوری نمیشه، ما باید تنها هر خانواده ای مثلا بشینیم دوره هم اونجوری که هیئت میشه. راست میگه، ما همه جمع میشیم 120 نفر آمار هست که دوره هم جمع میشیم، روز به روز هم الحمدلله افزایش پیدا میکنن، چون ما دیگه الان فقط میرسیم به پاگوشا کردن، یعنی ماهی یکی دو تا مهمونی میدیم فقط پاگوشا میکنیم این عروس دومادهای جدید رو. خدا انشالله توفیق عیالواری به همه شما مردان محترم، مردان کوه عنایت بفرمایید. خیلی واقعا لذت داره. من جالبه من به شما بگم که این 120 فامیل، حالا مثلا 120 آمار سال گذشته است، الان اخیر رو من آمار ندارم، یک نفر خدا شاهده نمیاد تو مهمونی آدم دلش میگیره، هی نیم ساعت از مهمونی آدم خودش رو میخوره چرا فلان نیومد، کاش اونم میومد. بابا این همه جمعیت تو وقت سلام علیکم با همه پیدا نمی کنی، ولی آدم دلش واقعا میگیره. فامیل، رابطه با فامیل، رابطه با دوستان، رابطه با همسایه، اینها اموریست که واقعا ارزش داره آدم بهش بپردازه. مایه سلامتی روح انسانه، مایه سعادت دنیایی انسانه، سرمایه ایست برای این که بچه های آدم ناخلف عذاب در نیان، تو مسیر بیفتن. مثلا فرض بفرمایید یه نفر با همسایه ها روابط احترام آمیز قشنگی داره، خب این بچهش دیگه تو اون محل نمیتونه خلاف کنه، میگه بابا خوب نیست، من پدرم رو همه میشناسن، من همه خانوم های همسایه به مادر من احترام میذارن. تو قدیم خیلی این حرفا بود که میگفتن بابا ما بشه در همسایه آبرو داریم، اما یکی از مواردی که اصلا بهش نگاه نمیشه تو واقعا در همسایه است، در همسایه گیرلچن. مثلا برو سراغ این که مثلا سراغ دوچار دادگاه نشی و دوچار عوارض مادی و منافع از این دست نشی. خیلی رابطه رو باید براش بها قائل شد، ضمن این که این رابطه رو باید با هر کسی هم برقرار نکرد. بالاخره هر چی رابطه با آدم بعد آدم برقرار کنه بعدیش تو وجود آدم جاری میشه. اگر تو در و همسایه و فامیل خدای نکرده آدم بدی آدم داشت، با یه لبخند و رابطه با فاصله آدم رد میشه میره، ولی در همون حدش لازمه و خوبه. منتها رابطه نزدیک، صمیمی، یار نمیدونم قار بخواد آدم انتخاب بکنه از آدمای خوب، بخیل نباشه، اینقدر روایات سفارش ها دارن، بخیل نباشه، ترسو نباشه، حریص نباشه، چون اینا تو گفتگوهاشون صفاتشون رو به شما منتقل میکنن. الان یکی کسی سرما خورده باشه مقابل صورت شما عطسه بکنه کار خوبی نیست دیگه، خیلی کار بدیه، حتما شما اون ویروس ها ممکنه منتقل بشه، اصلا کار خوبی نیست، درسته؟ وقت کسی که صفات روحی بدی داشته باشه با شما حرف بزنه، اینه این که داره عطسه میکنه و روح شما داره میگیره. مثلا طرف پیش شما ایستاده میگه نگاه کن، نگاه کن چه ماشینه زوار میشن مردم،
یه نیشی میزنه، این بخل خودش رو به شما منتقل کرد، شما ناخواسته کم کم آدم بخیلی میشی با این آدم بپری. بابا خب ماشین خوب سوار شده، نوشه جونش، کاش یه کلمه خوب به شما میگفت. ماشاءالله ببین چه ماشین خوبی، خدا انشالله به همه بده، چه کیفی میکنه، انشالله ماشین سالم بمونه. آقا این حرفو که میزنه به شما ویروس مهربانی منتقل میکنه. اصلا شما اینقدر مهربون نبودید، چی شده چند وقت خیلی مهربون شدید؟ میگه بابا ما یه همکار داریم عین مامان میمونه برای همه، اصلا حسادت نمیکنه به کسی، قشنگ حرف دلش هم میزنه، ما اصلا مامان شدیم دیگه با این همکار جدیدی که پیدا کردیم. اصلا عادت نداره پشت سر کسی حرف بزنه، عادت نداره به کسی نیش بزنه. تو رو خدا رفیق پیدا کنی، رفیق خوب پیدا کنی. تو رو خدا من قسمتون میدم دیگه به از التماس افتادم، چون داره وقت تمام میشه، باید بحث رو پیش ببریم. و جای رفاقت هم تو کوه ها، یکی از جاهایی که برای رفاقت خوبه آدم گپ میزنه تو کوهه، خیلی جای قشنگیه. گفتگوهای آزاد، گفتگوهای اصلا معلوم ندارم یه جایی بشینه با رفیقش حرف بزنه. ما خودمون میخوایم رفقامون رو امتحان کنیم، میگه حاج آقا خیلی صحبت داریم اینا، بودم بیا کو، بعد کلیشون نمیان دیگه، معلوم میشه صحبت اونقدر ضرورت نداشته که بیاد کو. بعضیشون هم میان کو، میگم بابا کو عجب جاییه دیگه، با ما کاری ندارن، خودشون همیشه میان کو. یعنی میگم ما اون دفعه برای سوال از شما اومدیم کو، دیگه عجب جاییه کو واقعا دیگه، حالا با ما هم کاری نداره، خودش میاد کو. تو سختی خصوصا، حالا کوههای ما که کوه نوردی میکنه اصلا سختی انصافا نداره. گفتم اون هفته ای که برف بود ما اومده بودیم با رفقامون کوه، برف انقدر اومد ما هم یه کمی ناشی بودیم، سال اول دبیرستان بودیم، راهنمایی ما میومدیم کوه، بعد فکر کنم یه سال اول دبیرستان مسئول انجمن اسلامی شده بودیم، میتونیم حالا همه رو ببریم کوه. نگو برف میومد پشت سر ما هم گرم بودیم، گفتیم خب میریم چه اشکال داره. بعد برگشتنی دیدیم مثلا راه مال روی که افراد مثلا رد میشن اون توسط برف پوشیده شده و ما مثلا نمیدونیم از کجا باید برگردیم، با این مکافاتی برگشتیم. ولی تو اون سختی ها لذتی داره، این ارتباط ها، این دستگیری ها از یک دیگر، این فداکاری ها، این ایثار که برای همدیگر انجام میدن. من باور کنید خیلی از بهترین شهدایی که از رفقای قدیم ما بودن اونا رو توی کوه شناختم. وقتی مثلا شهید عزتی به شهادت رسید خیلی من متاثر شدم، خیلی جوان نازنینی بود، یه بچه کوچولو هم داشت به شهادت رسید، ولی اینجوری که یادم هست متأهل که بودن، بله بچه هم فکر کنم داشت، ولی هی گفتم حقش بود. یادم نمیره یه بار تو کوه ما حالمون بد شده بود، او چه از خود گذشتگی کرد و در بین همه رفقا اصلا یک برجستگی خاصی از خودش نشون داد. تو اون سختی کوه همه تحسینش میکردن، در حالی تحسینش میکردن کس دیگه مرد این کار نبود، یعنی میمونه یه جایی دیگه. ما تو جبهه یه جایی گیر کردیم، یه دونه ماسک کم بود، بوی شیمیایی اومد، یه نفر ایثار کرد، همه با عشق چشم رو نگاه میکردن، یعنی دیگه کاری نبود که اونجا یه لحظه کسی سر شوخی بکنه، و اون فرد تنفس کرد شیمیایی رو و فرق کرد با بقیه. تو کوه تو سختی ها اگه پیش بیاد رفاقت ها چقدر جون پیدا میکنن. خب در این باره میشه خیلی بیشتر از این صحبت کرد، اما همینقدر که ماها توجه پیدا بکنیم فکر میکنم جزئیاتش رو میتونیم از معلومات عمومیمون و مطالعاتمون بهره برداری بکنیم و بریم دنبالش. ولی یک راهبرد کلیدی عرض بکنم برای اینکه روابطمون با دیگران پر نور بشه، پر برکت بشه، روابطمون افزایش پیدا بکنه، پر اثر بشه، بهترین روابط رو پیدا کنیم، یک نکته کلیدی عرض کنم و اون این استش که دوستان من، مهمترین رابطه انسان با دیگران رابطه انسان با امام، رابطه انسان با ولی خداست. این اصلی ترین رابطه است. همونطور که برای کودک طفل شیرخوار رابطه با مادرش پر اهمیت ترین رابطه است، رابطه با امام پر لذت ترین، پر عاطفه ترین، مفید ترین و ضروری ترین رابطه است. هر کسی رابطهش با امام زمانش مخدوشه، این نمیتونه رابطه خودشو با دیگران اصلاح کنه. در روایات آمده است بهترین محبت و مودت بین یاران امام زمانه، بین دوستان اوست، بین کسانی که به او ارادت دارن. شما باور نکنید کسی بگه که شدیدترین رفاقت رو من بین دو نفر دیدم که اینا اهل ولا نبودن، اهل ولایت مداری نبودن، اهل رابطه با امامشون نبودن. باور نکنید، چون ائمه هدا علیهم السلام فرمودن شدیدترین رابطه ودی و حبی بین دوستان ماست. رحما و بینهم مال ولدین معهوه، کسانی که با پیغمبر هستن اشد علی الکفار هستن، رحما و بینهم هستن. یکی از وجوه معنویت جبههای جنگ که هر کی می اومد جبهه، معنویت جبههای جنگ اونا رو می گرفت، رابطه‌ای بود که بین بچه‌ها ایجاد می‌شد، رابطه عجیبی بود. همه آماده شهادت، علتی برای خودخواهی ندارن. وقتی یه جمعی علتی برای خودخواهی نداشته باشن، رابطه‌شون با هم چجوری میشه؟ رابطه ما با ولی خدا، رابطه ما با امام زمان باید رابطه قوی بشه. اینو باید کشف کنید دوستان من. نمیشه تصادفاً تجربه کنید این رابطه رو. باید در اثر برنامه زندگیتون، ذکر، همین دعای عهد، این دعای عهدی که میخونیم، حالا ما صبح جمعه فقط اینجا جمع میشیم دور هم دعای عهد میخونیم، دعای عهد دعای هر روزه. تمام فلسفه این برنامه دعای عهد این باشه که دعای عهد رو تبلیغ کنه که مردم هر روز دعای عهد بخونن، خیلی عالیه. این دعای عهد پیوند رو تلقین میکنی به خودت. آقا من با شما امروز مجدداً عهد میبندم. آقا من به شما سلام میدم. خدای سلام منو برسون. بعد رابطه عاطفی توش هست، رابطه انقلابی توش هست، رابطه معرفتی توش هست، رابطه دنیایی هست، رابطه آخرتی هست. این رابطه رو باید برقرار کرد. واقعا ماها از طفل شیرخوار که به مادر محتاجه و گریه میکنه برای آغوش مادر خودش، بیشتر به امام زمانمون احتیاج داریم. خودمون خبر نداریم. قساوت قلب مانع میشه و نمیگذاره ما متوجه این ماجرا بشیم. رابطتون رو با امام رضا علیه السلام تقویت بکنید. این رابطه هست، باید کشفش کرد. اونایی که این رابطه رو دارن فکر نکنید به خودشون تلقین کردن، فکر نکنید فرهنگ سازی کردن، فکر نکنید یه سبک زندگی که برای خودش انتخاب کرده. شبیه ندونید این رابطه رو به رابطه کسانی که با مثلا بت خودشون توی جوامع بت پرستی یه رابطه ای دارن. نه، یه رابطه حقیقیه، یه رابطه دو طرفه است. بعضی از شما شاید بودید اربعین در کربلا، در اون مسیر پیاده روی. واقعا این مسیر یه مسیر فوق‌العاده است، خیلی عجیبه. هر کسی میاد میگه قابل وصف نیست. گریه کنای حرفه‌ای، روزه خونای حرفه‌ای، سینه زنای حرفه‌ای بلند میشن میان تو این مسیر، میگن آقا این یه چیز دیگه بود. زیارت روهای حرفه‌ای، یعنی حرفه‌ای به این معنا که همیشه زیارت میرن، میان تو مسیر پیاده روی کربلا، میگن آقا ما کربلا زیاد اومده بودیم، یه چیز دیگه بود. پیاده روی رو دو روزه میشه انجام داد. جوانا اخیرا من دیدم 4 روزه انجام میدن. میگن ما میخوایم تو این راه بمونیم، چه آروم بیایم، مثلا میخوایم هی استراحت کنیم. میشینن روزه میخونن، سینه میزنن، صحبت گوش میکنن، مباحثات علمی دارن توی راه. میگن میخوایم تو این راه باشیم، خیلی راه عجیبیه. یکی از وجوه معنوی این راه که هیچ کس نمیتونه توصیف بکنه، میگه نمیدونم چی هست که اینقدر زیباست پیاده روی به سوی کربلای ابا عبدالله الحسین. یکی از وجوه معنویش اون رابطه عاطفی عجیبی است که بین دوستان ابا عبدالله الحسین شکل میگیره. تو دوست ابا عبدالله الحسینی، تو داری دوستی میکنی با امام حسین. خب این نتیجه چی میشه؟ محبت تو به دیگران بیشتر میشه. اونجا اشاعره عراق یا مردم عراق برخوردشون تو اون روزهای پیاده روی با زائران امام حسین که از خود عراقی ها یا از همه جای دنیا هستن واقعا چقدر متفاوت میشه. یکیشون به شوخی به ما میگفتش که ما وقتای دیگه از زائرا پول جمع میکنیم میگیریم هر چقدر بتونیم، مثلا میگفت عرفه تا میتونیم بلا به تعبیر ما تیغ میزنیم این زائرا رو پولاشون رو میگیریم بعد اربعین خرج میکنیم. میگفت مثلا نمیتونیم خرج نکنیم، مثلا دوست داریم همه هستی خودمون رو بدیم. من توی این مسیر جا نبود یه جا توی شب استراحت بکنیم، بعد از اینکه برای گروه از جوان‌ها صحبت کردیم یکی از این روستانشینان اومد با اصرار ما رو ببره، خیلی اصرار میکرد و با ماشین آورده بود دم به اصطلاح جاده اصلی مهمون ببره تو خونش. حالا ما گفتیم یه کاخی حتما کاخ سعدآباد نباشه، کمی پایین تر حتما هست که اینقدر اصرار داره ما بریم اونجا و این پذیرایی کنه. رفتیم دیدیم اولا جا نیست، یعنی به زور اون گوشه جا پیدا کردیم، ولی خب عشقش این بود که جمعیت بیشتری باشن. ما هم 3-4 نفر بودیم، بعدش هم که هیچی دیگه، امکانات لب جاده خیلی بیشتر بود از امکانات اونجا، ولی چه لذتی داد. تو اون سرما برق نبود، نمیدونم آب به سختی فراهم میشد و این عشق میکرد اونجا، هی خدمت میکرد. حالا صبح میخواستیم بریم مگه اجازه میداد بدون پذیرایی؟ والا فامیلای آدم هم اینقدر آدم رو تحویل نمیگیرن. اون روزا خودشون هم میگن ها، میگن اصلا یه حال دیگه ای پیش میاد، حال معنوی پیاده روی مال اون رابطه عاطفی است که بین مؤمنین ایجاد میشه. که علتش چیه این رابطه عاطفی؟ رابطهشون با امام حسین تقویت میشه. حسین گویان برای همه حسین گویان تمام هستیشون رو فرش میکنن زیر پاشون. برای اینکه ما رابطمون با دیگران اصلاح بشه باید رابطمون رو با ولی خدا درست کنیم. این حرف خیلی پیچیده ایه، به نظر من خیلی روشنه. شاید خیلی ها نتونن روشناییش رو درک کنن، ولی با کمی تأمل میشه. من دیگه اجازه بدید این بحث رو ادامه ندم، والا این بحث رو ادامه بدیم وقت اینجوری میشه که دختر خانوما به چه آقا پسری بله بگن که شایستگی زندگی مشترک رو داره، یا همینطور آقا پسرها سراغ چه دختر خانومی برن. وقتی هر دو دلداده ولی خدا باشن به معنای واقعی کلمه، اینا محبتاشون به هم دیگه هم قوی خواهد بود، هم صادقانه خواهد بود، هم پایدار خواهد بود، هم روزافزون خواهد شد. وقتی هر دو دلداده باشن، یک کسی اومده هوای نفس اینا رو از بین برده. آقا یک کسی هوای نفس شما رو از بین برده به نام ولی خدا، یه نفر هم هوای نفس او رو از بین برده به نام ولی خدا. اگر توی خونه دعوا هست، یکیشون خودخواه یا هر دو خودخواهن، الحمدلله خودخواهی زیاد گیر میاد، راحت میشه. مثلا با لقمه حرام راحت میشه خودخواهی خرید، هر چی بخری با پول حرام و شبه ناگ و هر چی میل کنید، برنج باشه، گوشت باشه، هر چی باشه، این موجب افزایش خودخواهی میشه. لقمه حلال موجب کاهش خودخواهی میشه. خب خودخواهی ها رو اهل بیت کاهش میدن. واقعا رابطه رو با ولی خدا باید بالا برد. این رابطه ارزشمندترین رابطه است. گم میشه و الا انسان یتیم بزرگ میشه. قدیمای کسی میخواست بگه که بابا من آدم حسابیم، فکر نکن من آدم هرزهیم یا آدم درب داغونیم، میگفتش که من سر سفره پدرم بزرگ شدم. آم باریکلا، این یعنی یه حرفی. خدا انشالله همه نوجوانها و بچه هایی که یتیم هستن به دست با برکت آقای امام زمان اسلام براشون جبران بکنه و حتما حضرت جبران میفرماید برای اونها. ولی از قدیم میگفتن یتیمی درد بی درمان یتیمی، بالاخره اینا زبان مردم یه حرفایی بود که یه مبنایی داشت. حالا کسی امام نداشته باشه، خدا شاهده بدتر از یتیمه. حالا یتیمی قابل جبرانه، آدم میتونه یه جوری جبرانش بکنه. مادر هست جبران میکنه، پدر بزرگ هست، ولی خدا شاهد دوستان من، یتیمی از امام زمان رابطه نداشتن با امام به هیچ وجه قابل جبران نیست. هر کسی برگرده نگاه بکنه رابطهش با امام زمانش چگونه است، آیا تعلق خاطر داره، آیا وابستگی پیدا کرده، آیا تکیه به شانه های حضرت کرده، غم دلتو میگیره سر رو شانه های حضرت میگذاری گریه بکنی، سر رو زانوهای حضرت میذاری گریه بکنی، برای تفریح دلت با امام زمانت حرف میزنی. ببینید اگه این اتفاق نیفته، نه اینکه بندگی ناقصه، زندگی ناقص میشه، اصلا شخصیت آدم پلاسیده میشه. یک کمی تو این مسیر فضاتون بشم، قدم بردارید، شما میتونید بفهمید کی امام داره کی امام نداره. کسی رابطه با امامش نداشته باشه، وابسته به امامش نباشه، چه اتفاقی براش میفته؟ خیلی زندگی فاجعه آمیزی خواهد بود، خیلی روح شکننده‌ای خواهد داشت این آدم، اصلا زندگی نیست. اجازه بدید این بخش سخن رو ناتمام بگذارم و بریم. ایام تجدید عهد با آقا امام زمان علیه السلام ایام آغاز امامت مولامون هست. یه حرفی رو یادداشت کنید، بعداً بهش میرسیم. ان شاء الله هممون باشیم، ان شاء الله یعنی امیدواریم. وقت نگید فلانی گفت، ما هممون حتما ظهور حضرت رو خواهیم دید. ان شاء الله ببینیم، امیدواریم ببینیم. بعد اگر ببینیم چه اتفاقی میفته؟ شما این حرف رو اون زمان مرور خواهید کرد، به کرات خواهید دید که اونجا همه به هم میگن که واقعا مردم اون زمان بدون امام زمان چجوری زندگی میکردن، مردم جهان چجوری میشد زندگی کنن. برای بچه کوچولوهاتون که اون زمان چشم باز میکنن به حیات و نواهاتون بگید، تعریف کنید یه زمانی بود اکثر مردم جهان امام زمانشون نمیشناختن، به خدا باور نخواهن کرد. یعنی میشه بابا؟ من میشه چی داری میگی؟ من میشه آخه. این رابطه عاطفی عمیق با امام برقرار کردن، این یه موضوعی نیستش که آدم از کنارش راحت عبور بکنه. بحث رو صرفا عقیدتی نگیرید، بحث رو صرفا اخلاقی تلقی نکنید. رابطه تکوینی داره امام با آدم. یه حدیث از امام حسن عسکری علیه السلام برای شما بگم. از امام صادق علیه السلام، اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا من گاهی دلم میگیره نمیدونم چرا، گاهی هم خوشحالم نمیدونم چرا. از دوستان حضرت بود و این رابطه چقدر عمیق میشه. حضرت فرمودن این مال اینه که قلب امام زمان تو گرفته، تو ناخودآگاهی رفیع احساس میکنی دلت گرفته. این مال اینه که قلب آقات شاده، تو رفیع احساس میکنی قلبت شاده. آدم رابطهش اینقدر عمیق میشه. این رابطه عمیق انسان رو هماهنگ میکنه. تا لب زلب وا میکنی عالم هماوا میکنی، هستی هماهنگت شود، من از چه رو پروا کنم، من چرا با تو همراهی نکنم. ای چرخ هستی در دفت، ای جام مستی در کفت، ضربی بزن چرخی بزن تا مجلسی برپا کنم. در نی نوا دارم بسی، در نی نوا دارم کسی، یا بر سر نی می روم یا سر به نی بالا کنم. اون روابط عمیقی که شما می بینید با ابا عبدالله رو حسین مردم برقرار می کنن که آقا یا ابا عبدالله، ما نمیتونیم بدون تو زندگی کنیم. آدم به اینجا که رسید کم کم ابواب براش باز میشه. انشالله امام حسین رابطه عمیقی که باهاش میتونیم برقرار کنیم به سهولت بیشتر دست ما رو بگیره، تو دستان آقا امام زمان علیه السلام بگذاره، ما این رابطه رو با حضرت داشته باشیم. تنها کسی هم که باهاش رابطه داشته باشی یا 24 ساعته بهش نیاز داشته باشی، من نمیخوام تعبیر ناروایی به کار ببرم، بی ادبانه حرف بزنم، ولی در خدمت شما خواهد بود. یعنی ما در خدمت آقا امام زمان علیه السلام هستیم، اما آقا خیلی به ما خدمت میکنن. ما غلام حضرت هستیم، اما این ارباب خیلی خدمت به غلامان خودشون میکنن. هیچ وقت نیست آقا به شما بفرماید من سرم شلوغه، من نمیتونم به شما برسم. همیشه هست. یا من لا یشغله سمع عن سمع، مال خداست، ولی با اولیاء خودش هم داده این ویژگی رو. اصلا شما نمیتونید اینو تصور بکنید که امام زمان علیه السلام سر شلوغ به ما نمیرسه، مناجات ما رو نمیشنوه. حتما میشنوه. این ارتباط رو دریابیم. یه سر کربلا بزنیم. میدونید تو کربلا چه اتفاقی افتاد؟ بحث برادر و خواهری به جای خودش، بحث پدر و فرزندی به جای خودش، اما اونایی که تو خیمه منتظر ابا عبدالله الحسین بودن در واقع منتظر امام زمانشون بودن برگرده. زینبی که بالای تل زینبیه داشت مشاهده میکرد صحنه رو، او دید امام زمانش مقابلش رو زمین افتاده تو گودی قتلگاه. یه مسئله نیست که همه به این سادگی درک بکنن. همه از خیمه ها بیرون دویدن ولی سالار زینب را ندیدن. بچه ها انگار منتظر بودن صدای پای اسب رو بشنون و بیان. خود این نویدی بود برای اینکه آقا یک بار دیگه به خیمه برگشتن، اما یه وقت دیدن ذوالجناح یال غرق خون، آشفت حالی مرکب امام حسین علیه السلام رو که دیدن، همه شروع کردن زجه زدن، همه شروع کردن گریه کردن. چه حالی رفت بر اونها؟ میدونید این حرف ها یعنی چی؟ اونها با یک پدر به معنای عادی کلمه ارتباط نداشتن. پدر اونها حسین بود، ابا عبدالله حسین علیه السلام، امام. اون هم کدوم امام؟ سرشار از عاطفه، اقیانوس محبت. یه همچی پدری اگر به مرگ طبیعی از دنیا بره، همه اهل بیتش دق کنن حق دارن. مصیبت مصیبت عادی نبود. خوب شد تازیانه ها به کمک اومدن که بچه ها بتونن این غم رو تحمل کنن. خوب شد نصرت خدا در پی آمد و تناب اسارت و سختی های دوران موجب شد که بچه ها همچنان گرم حماسه کربلا باقی بمونن از این که دارن در راه حسین علیه السلام فداکاری میکنن، احساس قدرت بکنن. نبینید 3 ساله حسین گوشه خرابه از پای افتاد، مدتها از پایداری او گذشته بود. کار که به گوشه خرابه شام رسید، دیگه رمقی در جان رقیه 3 ساله ابا عبدالله الحسین علیه السلام باقی نمانده بود. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو اهل برقراری رابطه با مولامون امام زمانمون آقامون قرار بده. رابطه ما رو با آقامون امام زمان علیه السلام هر لحظه مستحکمتر بگردان. خدایا تحت سایه ولایت حضرت و رابطه نورانی با حضرت، روابط ما با دیگران اصلاح بگردان. روابط ما با دیگران قوی و مؤثر و پربرکت قرار بده. آنهایی که در روابطشون ضرری آثار سوءی برای ما به هر مقام میارن، خدایا خودت رابطهشون رو با ما کم کن. رابطه ما رو با دیگران سراسر خیر و برکت و نور قرار بده. توفیق صله رحم، توفیق ادای حقوقی که اطرافیان ما به گردن ما دارن به ما عنایت بفرما. خدایا دشمنان ما مکرشون به خودشون برگردن. جهان را از ستم ظالمان خلاصی عنایت بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان معنوی نقطه های آخر.